اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 9 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که اکثریت امریکایان به این باورند که روسیه به طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکایی در افغانستان پول پرداخته است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
بر بنیاد این نظرسنجی، بیش از نیم از امریکایان به خاطر این اقدام روسیه خواستار وضع تعزیرات جدید اقتصادی از سوی واشنگتن بر مسکو هستند. این نظرسنجی که به گونه مشترک توسط خبرگزاری رویترز و شرکت پژوهشی اپساس انجام و نتایج آن روز چهارشنبه نشر شد، همچنان نشان می‌دهد که مردم امریکا هنوز هم با دیده شک و بدگمانی به روسیه می‌بینند. بر اساس این نظرسنجی که در آن روز دوشنبه و سه شنبه نظر 1114 امریکایی از سراسر امریکا پرسیده شد، بسیاری شهروندان این کشور با چگونگی برخورد رئیس جمهور ترامپ با روسیه ناراضی اند. این نظرسنجی پس از آن انجام شد که رسانه‌های آمریکایی در چند هفته اخیر با نشر گزارش‌های ادعا کردند که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول داده بود. بر اساس نظرسنجی رویترز و اپسس، 60% امریکاییان گفتند که این گزارش ها باور کردنی است، در حالی که تنها 21% امریکایی ها این گزارش رسانه ها را غیر معتبر خواندند.
دادگاه عالی اسلام آباد درخواست ها برای جلوگیری از اعمار معبد اوندوها را در پایتخت پاکستان رد کرد. این دادگاه حکم صادر کرد که اعتراض در برابر تخصیص زمین برای اعمار این معبد و محل هندوسوزان در اسلام آباد مبنای قانونی ندارد. در حکم دادگاه عالی اسلام آباد همچنین آمده که در مورد تخصیص بودجه حکومت برای اعمار معبد هندوها باید شورای تفکر اسلامی پاکستان تصمیم بگیرد. این در حال است که سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه خواستار حمایت حکومت پاکستان از حق آزادی عقیده و دین هندوهای این کشور به ویژه حمایت از اعمار معبد هندوها در اسلام آباد شد. این سازمان حمایت از حقوق بشر با نشر اعلامیه گفت که نقض حق عبادت آزادانه هندوها در پاکستان نه تنها نقض حقوق بشر بوده، بلکه خلاف قانون اساسی پاکستان و وعده محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان می باشد که بر احترام به آزادی دین و عقیده تعهد سپرده بود. هندوها بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در پاکستان بوده و حدود 2-4% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که نیروهای نظامی آمریکا و متحدینش در ماه گذشته میلادی یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی را توقیف کردند. آقای پومپیو همچنین افزود که قرار بود این سلاح‌ها به شورشیان حوثی در یمن تسلیم داده شود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از شورای امنیت ملل متحد خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت تمدید این تحریم باید به خاطر جلوگیری از تشدید منازع در منطقه صورت گیرد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرد، قرار است تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اواسط ماه اکتبر امسال پایان یابد، اما ایالات متحده آمریکا خواستار تمدید این تحریم می باشد. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت این سازمان هشدار داد که منازعه لیبیا وارد یک مرحله جدید شده است. آقای گوترش روز چهارشنبه همچنین گفت که مداخله کشورهای خارجی و استفاده از نظامیان اجیر در جنگ داخلی لیبیا به میزان بی‌سابقه خود رسیده است. لیبیا پس از آن که معمر قذافی رهبر این کشور در سال 2011 با حمایت کشورهای عضو ناتو از قدرت برکنار شد، شاهد هرج و مرج روزافزون بوده است. لیبیا سال 2014 به این سو بین حکومت که جامعه بین المللی آن را به رسمیت شناخته و کنترل ترابلس، پایتخت و مناطق شمال شرقی را در دست دارد، و نیروهای وفادار به جنرال خلیفه هفتر در بنغازی و شرق این کشور تقسیم شده و دو طرف برای گرفتن کنترل کامل لیبیا با هم می جنگند. حکومت لیبیا از حمایت ترکیه برخوردار است، در حالی که امارات متحده عربی، مصر و روسیه از نیروهای خلیفه هفتر حمایت می کنند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا می گوید که کشورش در مقایسه با امریکا به شیوع ویروس کرونا بهتر رسیدگی کرده است. این نخستین بار است که آقای ترودو به گونه علنی از تلاش‌های آمریکا برای مهار کردن شیوع ویروس کرونا به گونه غیر مستقیم انتقاد می‌کند. صدر اعظم کانادا روز چهارشنبه گفت که کشورش در مقایسه با بسیاری متحدینش به شمول آمریکا توانسته ویروس کرونا را بهتر کنترل کند. جمعیت کانادا 10 مرتبه کوچکتر از جمعیت آمریکا است و مقام‌های کانادایی از ثبت بیش از 106,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 8,711 نفر در اثر ابتلا به این ویروس خبر دادند. و قرار است امروز پنجشنبه دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا در مورد نشر سوابق مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصمیم خود را اعلام کند. پیش از این در 3 قضیه جداگانه اعضای دموکرات کنگره آمریکا و همچنین دفتر سارنوال منطقه منهتن شهر نیویورک خواستار نشر سوابق مالی آقای ترامپ شده بودند. اما دونالد ترامپ تا اکنون از نشر سوابق مالی خود و شمول معلومات پرداخت مالیات خودداری کرده است. موضوع نشر سوابق مالی رئیس جمهور ترامپ از زمان به قدرت رسیدنش تا اکنون یکی از مسائل جنجال برانگیز بوده و او تا اکنون به شدت به خاطر مخفی نگه داشتن این معلومات کوشیده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مشروع اخبار رو از میرویس رحمانی شنیدید. و حال می‌پردازیم به گزارش های امروز صبح. یک کمیسیون 3 عضوی ملل متحد برای تحقیق در مورد سوریه، قوت‌های طرفدار حکومت و گروه‌های دهشت‌افکن را به تخطی از حقوق بشر و جنایت جنگی در جریان جنگ‌هایشان برای تسلط بر ادلب متهم می‌کند. گزارش این کمیسیون در این ارتباط به شورای حقوق بشر ملل متحد در آخر ماه جاری فرستاده می‌شود. این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
قوات‌های روسی و سوری در اواخر سال گذشته یک تهاجم نظامی را برای تصرف دوباره ولایت ادلیب سوریه که آخرین قلمرو در تحت کنترل گروه‌های شورشی است برای انداختند. در گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیقات در مورد سوریه آمده است گفته شده است رنج و علمی که بر اهالی ملکی، زنان، اطفال و مردان در جریان تهاجم تحمیل شده است ناباور کردنی است. در این گزارش از 52 مورد حمله از ماه نوامبر گذشته تا جون امسال از سوی جناح‌های درگیر تذکر رفته است. کمیشنر هانی مگالی میگوید که در جریان تهاجم به تسهیلات صحی، مکاتب، مارکت‌ها و خانه‌های مسکونی حملات صورت گرفته است. او میگوید ملکی‌ها مورد حمله قرار گرفته، زخمی و کشته شدند و به زیربناها آسیب شدید رسیده است. مگالی از نیویورک در ویدیوی میگوید
within that we found that war crimes were committed were likely to have been committed.
ولی میگوید در این میان دریافتیم که جنایت جنگی انجام یافته است. ممکن این کار توسط قوات‌های هوایی روس‌ها و سوری‌ها انجام شده باشد، ولی ما شرح می‌دهیم که چه دلیل است که این حملات توسط روس‌ها صورت گرفته نه سوری‌ها. مگالی میگوید که در گزارش سایر انواع جنایت جنگی نیز آمده است. اهالی، قوات‌های حکومتی و گروه‌های شورشی و سازمان‌های دهشت افغان را در این قضیه دخیل می‌دانند. او می‌گوید در این قصابت‌ها حملات بر مردمان ملکی، بمب‌های خوشه‌ای و حملات عمدی برای اهداف حفاظت شده همه شاملند.
We've come to the conclusion
زالی می گوید ما به این نتیجه گیری رسیدیم که حملات از سوی قوتهای طرفدار حکومت به صورت سیستماتیک به این مقصد بوده تا جمعیتهای از مردم را با زور از خانه هایشان بیرون کنند و این جنایت علیه بشریت است و ما فکر می کنیم که این کار تکرار نیز شده می تواند. این حملات علاوه بر قوتهای حکومتی از سوی گروه های شورشی و دهشت افغان نیز انجام شده است و در آن تخریب و تاراج کردن دارایی های مردم که همه دال بر جنایات جنگی است نیز صورت گرفته است. تحقیق کنندگان ملل متحد گزارش می دهند که بیشتر از 1,000,000 که 80% آنان را زنان و اطفال تشکیل می دهد از خانه هایشان بیجا شده و اکنون در سرحد با ترکیه در شرایط خیلی ناگوار به سر می برند. در این حال این مردم به سبب شیوع همگیر کرونا در حالت اضطراب به سر می برند. آنها می گویند که ملکی های سوری با کمک های دوامدار از آن جمله خیلی عاجل بشری در حال نیاز دارند که خطر ابتلا به این همگیر بالای آنها به حیث یک تهدید بالقوه وجود داشته است. تا حال در برابر ادعای این کمیسیون ملل متحد پاسخ از هیچ جناح دریافت نشده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی شدید بر اقتصاد کشورها در سراسر جهان داشته است. در مورد این بحران اقتصادی سحر عظیمی با فرشید حکیمی کارشناس امور اقتصادی صحبت کرده که فاشردهیان را خدمتتان تقدیم میکنیم.
در حال حاضر اقتصاد همه کشورها وابسته به چگونگی اثرگیری فعالیت‌های تولیدی و آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی هست. با توجه به شرایط بحرانی که کشورهای رو به توسعه مخصوصا تجربه میکنن، شما اوضاع را چگونه پیش بینی میکنین؟ اوضاع پس از کرونا آیا امیدوار کننده هست یا بیشتر نگران کننده؟
تشکر از سوال شما. من فکر کنم که نظر به تخمینی که صندوق بین المللی پول داده، در مجموع شاید اقتصاد جهان در امسال منفی 3 باشه. به این معنا که سطح تولید در سطح جهان منفی 3 است و نگرانی ها هنوز هم در سراسر جهان وجود داره که موج دوم کرونا شاید مشکلات بیشتر ایجاد کنه و شاید بسیار سالیان زیاد در بر بگیره تا جهان دوباره به حالت اولی خود برگرده.
با توجه به اینکه کشورهای رو به توسعه و یا کمتر توسعه یافته هنوز هم نیازمند کمک های سازمان ملل و کشورهای کمک کننده هستند، فکر میکنین وضعیت افغانستان با توجه به موضوع کرونا و گفتگوهای صلح که در حال حاضر در حال جریان هست، فکر میکنین مساعدت های اقتصادی به افغانستان هم کاهش پیدا خواهد کرد؟
بدون شک در مجموع آمریکا و کشورهای غرب در تلاش هستند که پروسه صلح به نوع موفق شوه و اینا هر چی زودتر بتانن اسافر خود و نیروهای نظامی خود بیرون بکنن. و در این زمان فراموش نکنیم که کشورها کمک کننده های اصلی افغانستان کشورهای اروپایی هستند، مانند مثلا جرمنی و انگلستان و فرانسه و یک دیگر کشورهای دیگه خود اتحادیه اروپا و در این زمان آمریکا. و این کشورها هنوز فعلا در یک حالت بسیار خراب اقتصادی خودشان قرار دارند، در یک حالت بسیار بد کاری قرار دارند، کارمندای خودشان همگی مرخص شدند یا بیکار شدند و اقتصاد خود از اینا در حالت بد و حتی رکود است. این خودش نشان میده که اینا در داخل خیلی مشکلات خود دارن. بنابراین افغانستان هیچ وقت در اولویت کاری از اینا نخواد بود و هر روز من فکر کنم که دامنه کمک ها به افغانستان محدودتر خواهد شد.
و با توجه به گفتهای شما، توصیه شما به کسایی که سیستم اقتصادی افغانستان فعلا در دست دارن، مشاوران و کسایی که مدیریت میکنند معضلات اقتصادی را در افغانستان چیست؟ به نظر شما راه بیرون رفت از وضعیت کنونی که شاید بسا نگران کننده تر هم باشد در آینده چی هست؟
مهمترین کاری که باید مدیران اقتصادی در داخل افغانستان انجام بدن این است که از امکانات داخلی افغانستان استفاده عدی اکثر شد. به این معنی که کلانترین وجه اقتصادی افغانستان و نمو تجار ملی افغان است که متاسفانه اکثریت شد نظر به مشکلات امنیتی خود را و خانواده خود را و ثروت خود را از افغانستان بیرون کردن. من فکر کنم که مدیران اقتصادی افغانستان باید هر چی تا میتونن تلاش کنند که زمینه را قسم مفرام بسازن تا تجار ملی افغان از کشورهای همسایه و جهان خود را و سرمایه خود را دوباره بیارن داخل افغانستان، چون او سرمایه های خود مربوط به افغانستان است، مربوط به مردم افغانستان است و او بقا داره و اینا میتونن با استفاده سرمایه ها کوشش کنند که اقتصاد افغانستان دوباره به چرخش بندازند، زمینه کار ایجاد شود، شغل ایجاد شود و این پایدار است. هیچ وقت کمک های بین المللی پایدار نبوده و همینطور که فعلا گفتیم زودتر از بین میره. بنابراین افغانستان باید توجه بیشتر روی رشد امکانات داخلی خود کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان سبب شده تا اعضای گروه حفاظت از افراد ملکی در ولایت هرات در مقابل نمایندگی دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی کنند. اعضای این گروه از این نهاد سیاسی خواستار اعزام یک هیئت باصلاحیت برای بررسی چگونگی کشتار غیر نظامیان در افغانستان و نظارت بر مقررات جنگی از سوی محکمه بین المللی شدند. بنابر آمار یونما، تنها در ربع اول سال 2020 میلادی 1293 مورد تلفات غیر نظامیان در منازعات افغانستان ثبت شده که 417 مورد تلفات مربوط کودکان و 168 مورد تلفات در میان زنان بوده است. این گزارش را از خلیل نورزایی می‌شنویم.
افزایش تلفات غیر نظامیان در جریان هفته های اخیر در افغانستان واکنش گروه های مدافع حقوق بشری را به دنبال داشته است. در ولایت هرات نیز اعضای گروه حفاظت از غیر نظامیان به دلیل آنچه بی‌اعتنایی دولت در برابر جان شهروندان می‌خوانند در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد تجمع و اعتراض کردند. این فعالان مدنی خواهان اعزام یک هیئت باصلاحیت محکمه بین المللی برای بررسی کشتار غیر نظامیان و نظارت بر مقررات جنگی هستند. سید اشرف سادات و سکینه حسینی اعضای گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در هرات:
هیچ کس در برابر خون غیر نظامیان پاسخگو نیست. حادثه ایلمن تکاندنترین حمله بود که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد. از این خاطر اعضای گروه شورای حفاظت از غیر نظامیان جمع شدند تا خواهان حضور یک هیئت بی‌طرف بین المللی برای بررسی جنایات بر علیه غیر نظامیان در افغانستان بشن.
متاسفانه در جریان جنگ‌ها و پس از جنگ هیچ کس مسئولیت حملات به عهده نمیگیرند و افراد ملکی و آسیب پذیر از جنگ بی سرنوشتند. ما تقاضا داریم که محاکم بین المللی برای مشخص شدن سرنوشت افراد ملکی نمایندگان دائمی خود خود بپرسند.
اعضای این گروه در دیدار با آرزو حتاکوی رئیس دفتر یونما در هرات و سپردن قطعنامه‌شان به وی خواهان بررسی و پیگرد جدی عاملان کشتار غیر نظامیان شدند. گلسوم صدیقی فعال مدنی میگوید با اینکه شورای مصالحه ملی برای تامین صلح در کشور ایجاد شده، اما هنوز هم تلفات غیر نظامیان رو به افزایش است. روی کردی که آرزوی تامین صلح برای مردم را کم رنگ ساخته است.
قرار بود که شورای مصالحه ملی ساخته بشه و مردم افغانستان امیدوار به این بودند که یک صلح دائمی در افغانستان میایه، نه تنها که حکومت افغانستان ضعف خود در اینجی در مقابل طالبان نشان داد، ما هرگز امیدواری به صلح در حکومت نمی بینیم و هر روز غیر نظامیان کشته میشن.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نیز میگویند که بنابر اصول بین المللی طرفین درگیر در جنگ باید جان و مال غیر نظامیان را در امان نگاه دارند. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید که حکومت افغانستان نباید در برابر کشتار غیر نظامیان بی‌اعتنا باشد.
ما خواهان از هستیم که جان و مال مردم ملکی کسایی که هیچ دخالت به منازعات مسلحانه افغانستان ندارند مورد حمایت قرار بگیره. به وظیفه مستقیما برمیگرده دولت جمهوری اسلامی افغانستان. دولت وظیفه داره که تامین امنیت بکنه و تمام مردم افغانستان که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنن.
ده روز پیش نیز 23 غیر نظامی در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده و اصابت راکت بر یک میله عنعنوی در ولسوالی سنگین هلمند کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که در 3 سال پسین بیش از 85 هزار جریب زمین از نسل غاصبان در بلخ پس گرفته شده است. او میافزاید که روند استرداد جایدادهای دولتی از چنگ غاصبان به گونه جدی ادامه دارد. میرویس بیژن گزارش میدهد.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان از استرداد هزاران جریب زمین دولتی که در بلخ غصب شده بود خبر می‌دهد. محمد نسیم خلیق معین وزارت شهرسازی و اراضی روز چهارشنبه در سفر که به بلخ داشت گفت که برنامه باستانی زمین‌های غصب شده در این ولایت ادامه خواهد داشت.
ما تانیستیم تا حال حدود 85 هزار جریب زمین دوباره استرداد کنیم، زمین های مخصوبه را که این خود از او یک دستاورد بسیار کلانه هست و انشالله انمی روند ادامه خواهد دادیم و همکاری نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه ما خواهان هستیم. همونطور که جناب والی صاحب گفتند یک پروسیجری هست که تمام عواملی که در این دخل هستند انشالله اگر همکار در کنار ما باشند که بودن تا حال میتونیم که انشالله در این زمینه درست مبارزه کنیم.
آمار ریاست شهرسازی و اراضی بلخ نشان میدهد که بیش از 180 هزار جریب زمین دولتی را در این ولایت شماره از زورمندان غصب کردند، اما تا اکنون هویت این غاصبین مشخص نیست. محمد اساق رهگذر ولی بلخ گفت که شماره از غاصبان برای زمین‌های غصب شده سندهای جعلی ساختند. آقای رهگذر از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند.
شما میدانید که یک تعداد غاصبین با اسناد جعلی میخواهد که خود زیحق بشمارند، ولی ایجاب میکنه که وظیفه ارگان‌های عدلی و قضایی است. تنها ما اعتکام با نظریاتی عید نمی کنیم، چون از مجرای قانونی شانی ارگانهای عدلی و قضایی بایدی عبور بکنه و تصمیم ارگانهای عدلی و قضایی در این راستا بگیره. شناسایی شده در بخشای مختلفی با وجود که یک تعداد مستردم شده.
شورای ولایتی بلخ می گوید که غصب زمین و جایدادهای دولتی و غیر دولتی در این ولایت از دهه 70 خورشیدی تا اکنون ادامه دارد و با یک معضل کلان اجتماعی مبدل شده است. افضل عدید، رئیس شورای ولایتی بلخ:
و تا حالا با شیوه های جدید غصب دارایی های عامه به گونه مختلف، یعنی چندین قباله بالای یک زمین و یا زمین های دولتی و حتی مالچرها را اینا غصب کردند. این یک بحث بسیار کلان ملی است. ما فکر نمی کنم که بعید می دانم که یک اراده بسیار قوی وجود داشته باشه که تا بتونن یک پلان یک پالیسی درست در راستای کسانی که غصب کردن دولت افغانستان بسازه که تا ما از مشکل نجات پیدا کنیم.
به باور باشندگان بلخ که بارها گواه تنش ها بر سر جایدادها در این ولایت بودن، اکثر زمین های غصب شده دولتی به شهرک های رهایشی مبدل شدن. میرویس بیژن، مزار شریف.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سرفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شوشته شود.
خب به ترتیب رقم که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و آخرین گزارش این ساعت. تحلیلگران بر این باورند که مذاکرات سال میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان با پشتیبانی ایالات متحده فرصت برای ختم جنگ و خشونت دو دهه گذشته در افغانستان است که جناح‌های داخل جنگ باید از آن استفاده کنند. عمر صمد، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در شورای اتلانتیک و دیپلمات پیشین افغان، در مصاحبه با محمد احمدی گفته است که عدم اجماع ملی در بین حکومت افغانستان در مذاکرات با طالبان می تواند یک آزمون برای پیشرفت روند صلح باشد. او تاکید می کند که موفقیت این مذاکرات به سود افغانستان و کشورهای منطقه است. توجه نمایید به این مصاحبه.
خشونت طالبان طوری که حکومت افغانستان هم اذعان کرده در هفته های گذشته بسیار شدید و بی‌سابقه بوده. آیا کدام اقدام قابل ملاحظه دیگه ای بوده که نشان از عزم دو طرف برای رسیدن به صلح باشه در آستانه این مذاکرات؟
خب ما در خلال دو سه سال گذشته اگر بسیار بقیب نریم شاهد یک سلسله نوسانات در موقفگیری های هم دولت افغانستان و هم طالبان بودیم و ایران گفته میدیم طالبان اقلا در هدف خود و در رسیدن به هدف خود و استراتژی خود پابندتر بودن و بسیار مستحکم و قدم به قدم پیش رفتن و فکر میکنن که اندازه برنده میدان هم هستن، ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی دستاورد کم بوده. یکی دو باری ما شاهد ازی بودیم، برای چند روز متارکه صورت گرفت و یک تأثیر مثبت هم داشت بالای جامعه، ولی حال که موضوع حل سیاسی موضوع است، همیشه در مناقشات ما دیدیم که حل سیاسی متاسفانه همزمان و موازی با جنگ پیش میره و طالبان از این روایت و از این فرصت استفاده میکنن تا با دست قوی تر، من فکر میکنم، میخواین که به میز مذاکره برون و بتوانن که خواهشات خود بالای طرف مقابل تحمیل کنن. در این طرف که موضوع دولت و اداره مابعد 11 سپتامبر است، ما میبینیم که متاسفانه تا به همین چند روز اخیر هم اجماع به اون معنی واقعیش وجود نداره. سری موضوعات مختلف اختلافات وجود داره که یک چیزی طبیعی است، اما در عین زمان میتونه که مشکلات پیش برده روند با چالش رو برو بسازه و در عین زمان امکان داره آجنده های مختلف باشن و ایده است که واقعا اراده صلح دارن، اراده سیاسی برای صلح دارن، ایده دیگه اصلا که امکان داره اراده کافی و قوی برای صلح نداشته باشن، منافع خود در دوام جنگ میبینن، هم در داخل افغانستان، هم در منطقه و هم در فرامنطقه. لحاظا اینمی تضادهایی که وجود داره این خودش باعث اینمی تشنجات شده و کندی در کار پروسیس شده.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.